وزارتخانه میان نشریات توضیح خواهد شد و تا دو ماه آینده شرایط بهتری به لحاظ توزیع کاغذ خواهیم داشت. آقای صالحی افزود کاغذ فرهنگی برای کتاب و نشریات سالانه حدود 90 میلیون دلار با ارزش 4200 تومانی هزینه دارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص امنیت شغلی خبرنگاران هم گفت در دولت لایحه تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای تدوین شده و در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن از خبرنگاران به عنوان اعضای یک تشکل صنفی حمایت می شود. وی همچنین درباره بیمه خبرنگاران گفت در یک سال اخیر شمار بیمه شدگان رسانه ها دو برابر شده است و همین روند را ادامه می دهیم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
ثبت نام اهالی رسانه برای جشنواره فیلم فجر از امروز آغاز می شود. مدیر روابط عمومی 38مین جشنواره فیلم فجر گفت همه اهالی رسانه می توانند در این جشن بزرگ سینمایی ثبت نام کنند. مسعود نجفی در گفتگو با همکاران واحدی افزود
از امروز ثبت نام اصحاب رسانه، اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینما ایران و رسانه‌های دیداری و شنیداری برای حضور در 38مین جشنواره فیلم فجر آغاز شد. این ثبت نام تا ساعت 24 روز جمعه 30 آذر ماه ادامه خواهد داشت و واجدین شرایط میتونن با مطالعه دقیق آیین‌نامه که منتشر شده در 14 بند سامانه جشنواره و آدرس fajrfilmfestival.com مراجعه کنن و مراحل ثبت نامشون رو طی کنن.
همه رسانه‌ها میتونن شرکت کنن این جشن بزرگ سینمایی کشور؟
رسانه‌هایی که حائز شرایطی اعلام شده هستن و مواردی که در آیین‌نامه اعلامی که چهارشنبه گذشته خبرش هم عمومی منتشر شد اون شرایط رو دارا هستن میتونن متقاضی حضور باشن.
این ثبت نام تا کی ادامه داره؟
تا جمعه ساعت 24 که سامانه بسته خواهد شد.
زمان احتمالی که تمدید بشه هست؟
به خاطر اینکه کارت‌های عالی رسانه زودتر آماده بشه و در اختیارشون قرار بگیره این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
آثار منتخب بخش نمایش‌های خیابانی 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند. هیئت انتخاب بخش نمایش‌های خیابانی متشکل از محمود رضا رحیمی، ایوب آقاخانی و پیام عزیزی 17 اثر را برای حضور در این دوره از جشنواره انتخاب کردند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی fitf.theatre.ir مراجعه کنند. 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 10 تا 20 بهمن در تهران برگزار می شود.
شبکه نمایش در بخش صحنه گردانان این هفته خود به مرور فیلم هایی می پردازد که ناصر چشمازر آهنگسازی آنها را بر عهده داشته است. صحنه گردانان از شنبه تا جمعه هر شب ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می شود. گفتنی زنده یاد ناصر چشمازر یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازان و تنظیم کنندگان در موسیقی پاپ، موسیقی بی کلام و موسیقی متن فیلم در ایران بود. از دستاوردهای هنری وی می توان دریافت دو سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر برای موسیقی فیلم های چشم شیطان و قارچ سمی و نامزدی سیمرغ از جشنواره فیلم فجر برای موسیقی فیلم های هامون و خواهران غریب را برشمرد. زنده یاد ناصر چشمازر 14 اردیبهشت 1397 چشم از جهان فروب است. باران عشق یکی از محبوب ترین آثار بی کلام مرحوم چشمازر است.
پنجمین همایش سالانه ایران شناسان و استادان زبان فارسی روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا در مسکو برگزار شد. در این همایش که بیش از 100 تن از استادان زبان فارسی و شخصیت‌های فرهنگی حضور داشتند، آخرین وضع آموزش زبان فارسی و برنامه‌های در دست اقدام برای فراگیری بهتر این زبان در کشورهای منطقه اوراسیا و حوزه بالتیک بررسی شد.
تالار تشریفات سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه میزبان پنجمین همایش بین المللی ایران شناسان، استادان زبان فارسی و شخصیت‌های برجسته فرهنگی ایران و روسیه، کشورهای حوزه اوراسیا از جمله ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و نیز کشورهای حوزه بالتیک بود. مهدی صنایعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش ایران شناسان و استادان زبان فارسی اقدامات انجام انجام شده در حوزه ایران شناسی را برشمرد. مهدی صنایعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
در سالهای اخیر هم یک شتاب جدی و تحول جدی رو شاهد بودیم در آموزش زبان فارسی و در پژوهش‌های ایران شناسی. گزارشی که هم مراکز قدیمی ایران شناسی هم مراکز جدیدی که در مناطق تأسیس شده، گزارش قابل توجهی دارن در پایان سال برای ارائه.
رؤسای دانشگاه‌ها، ایران شناسان و استادان زبان فارسی نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله تجربی خود را با حاضران به اشتراک گذاشتند. نینا مامدووا رئیس بخش ایران در انستیتو شرقشناسی روسیه:
انستیتو شرقشناسی روسیه از دوران امپراتوری مطالعات ایرانشناسی را آغاز کرده و این سنت تا به امروز نه تنها حفظ شده بلکه با برگزاری چنین گرد همایی هایی رشد کرده است.
آرتیوم آندرییف مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه دولتی سن پترزبورگ:
گرد همایی ایران شناسان در چند سال اخیر به طور واضحی سبب شکوفایی رشته زبان فارسی و دانش افزایی علاقمندان به زبان و ادب فارسی در سراسر روسیه شده است.
محقق مدیر برگزاری همایش:
امسال تلاش کردیم که به مراکز ایران شناسی فعال در مناطق مختلف روسیه توجه بیشتری داشته باشیم.
این همایش معتبر که امسال پنجمین دوره اون برگزار شد، فرصت مناسبی برای ایران شناسان، استادان زبان فارسی، چهره‌های فرهنگی و فارسی آموزان تا ضمن تبادل نظر برنامه‌های یک سال آتی خودشون رو تدوین و تنظیم کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری ایران امروز در تالار کمینه شهر مرو ترکمنستان افتتاح می شود. در این نمایشگاه دو روزه که با حضور سید محمد احمدی سفیر ایران در اشخاباد و جمعی از مقامات استان مرو برگزار می شود، هنرمندان در رشته های مختلف صنایع دستی همچون فیروزه کوبی، میناکاری، خاتمکاری، قلمزنی، کاشیکاری و ترمدوزی به ارائه آثار خواهند پرداخت. همچنین در این نمایشگاه گروه 14 نفره هنرهای آینی جایلان، اعزامی از خراسان شمالی، گروه موسیقی علی آبادی از قوچان و تعدادی از هنرمندان ترکمنستانی به اجرای برنامه خواهند پرداخت. مرو شهری با قدمت 2000 ساله است که از دیرباز تا کنون جایگاه والایی در خاک خراسان بزرگ داشته و این اهمیت بعد از میزبانی از قدوم پربرکت حضرت امام رضا علیه السلام در دوران ولایت عهدی ایشان دوچندان شده است.
موکب‌های پیاده روی 40 به عنوان میراث معنوی ثبت جهانی شد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو دیشب در 14th نشست کمیته بین المللی برای حفظ میراث معنوی بشری در کشور کولومبیا مهمانداری و ارائه خدمات در خلال ایام زیارت 40 حسینی علیه السلام را به عنوان یک میراث معنوی ثبت جهانی کرد. گفتنی است هزاران موکب در طول بیش از 20 روز هر ساله در ایام پیاده‌روی 40 امام حسین علیه السلام در مسیر نجف به کربلا از میلیون ها زائر پذیرایی می کنند. خدماتی از قبیل تهیه غذا و جای خواب و ده ها خدمت مختلف دیگر و منحصر به فرد، نمونه بی‌نظیر جهانی از مهمان پذیری و خدمت را در ایام 40 حسینی خلق می کند. پیاده روی 40 بزرگترین مراسم اطعام جهان است و حدود 700 میلیون وعده غذا شامل صبحانه و نهار و شام و همچنین میان وعده بین زائران 40 توزیع می شود که بخش عمده آن با هزینه های شخصی مردم عراق و روستاییان کشاورزان مناطق اطراف کربلا و البته داوطلبانی از کشورهای همسایه است. در پیاده روی 40 مراسم مردمان بیش از 70 کشور جهان حضور داشتند که این هم خود رکوردی دیگر است.
مقام دوم مسابقات بین المللی قرآن تونس به قاری ایرانی رسید. حسین پورکبیر در 17th دوره مسابقات بین المللی قرآن تونس به عنوان نفر دوم این رقابت ها در رشته تلاوت، معرفی و تجلیل شد. در این دوره از رقابت ها نمایندگان الجزایر و ترکیه اول و سوم شدند. پورکبیر با کسب رتبه برتر در مسابقات سراسری قرآن کریم به عنوان نماینده کشورمان در این دور از رقابت‌ها انتخاب شده بود. تا کنون امین پویا، شهید حسن دانش و مهدی شایق موفق به کسب مقام اول این رقابت‌ها در رشته قرائت شده بودند. همچنین سید محمد کرمانی و محمد حسن موحدی مقام دوم و محمود نوروزی رتبه سوم این مسابقات را در کارنامه خود دارند. Thank you.
از سراسر گیتی.
رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در 12th مجمع عمومی مجالس آسیایی امروز به ترکیه سفر می‌کند. آقای لاریجانی با رؤسای مجالس کشورهای آسیایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. مجمع عمومی مجالس آسیایی که بزرگترین مجمع پس از اتحادیه بین المجالس جهانی است، 41 عضو دائمی و 14 عضو ناظر دارد که کشورمان عضو دائمی آن است. مجلس شورای اسلامی ایران پایه‌گذار مجمع مجالس آسیایی است و دبیرخانه دائم آن هم در تهران قرار دارد.
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن امروز در 6 استان آغاز می شود. در مرحله 5 ثبت نام طرح ملی مسکن برای استانهای اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران، هرمزگان و لرستان انجام خواهد شد. به گفته آقای محمودزاده، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، تا کنون بیش از 87,000 نفر در این طرح ثبت نام کردند.
نسل 4 ربات انسان نمای ملی سرنا امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی می شود. ربات سرنا به صورت کاملا بومی در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران ساخته شده است.
پیشفروش 4 خودروی تولیدی گروه ایران خودرو شامل سمند الیکس پای گازسوز، پژو پارس سال، دناپلاس و پژو 27 امروز آغاز می شود. موعد تحویل این خودروها 1 دیگر در آذر 99 است.
آسمان ایران امشب شهاب باران می شود. بارش شهابی جزئی در صورت نبود آلودگی نوری با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
رئیس جمهور آمریکا تصویب طرح استیضاح خود را در کمیته قضایی مجلس نمایندگان اقدامی ریاکارانه و در راستای منافع حزبی توصیف کرد. دونالد ترامپ گفت فرایند استیضاح ساختگی و وحشتناک است. کمیته قضایی مجلس نمایندگان دیروز با 23 رأی مثبت در مقابل 17 رأی منفی 2 اتهام علیه ترامپ را شامل سوء استفاده از قدرت و مانع‌تراشی بر سر تحقیقات کنگره تصویب کرد. رأی‌گیری در کمیته قضایی مجلس نمایندگان نخستین گام قانونی برای به رأی گذاشتن طرح استیضاح در صحن علنی مجلس نمایندگان است. قرار است این مجلس در چند روز آینده این موضوع را به رأی بگذارد.
مردم انگلیس در لندن با حضور در برابر ساختمان نخست وزیری و خیابان‌های اطراف علیه حزب حاکم محافظه‌کار تظاهرات کردند. معترضان بوریس جانسون نخست وزیر و حامیانش را نجات پرست خواندند که با فریب افکار عمومی به قدرت رسیدند. با حضور پلیس این تظاهرات به خشونت کشیده شد. پلیس با یورش به سمت معترضان شماری از آنان را مضروب و بازداشت کرد.
در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهرات بازگشت فلسطینیان در نوار غزه دست کم 5 فلسطینی زخمی شدند. همزمان هیئت عالی ملی تظاهرات بازگشت در بیانیه اعلام کرد تظاهرات فلسطینیان تا تحقق تمام اهدافشان و لغو محاصره غزه ادامه خواهد داشت.
6 نظامی عربستان سعودی در درگیری ها با نیروهای مردمی یمن در مرزهای جنوبی این کشور به هلاکت رسیدند.
و طوفان شدید در بخش جنوبی فرانسه برق 220,000 خانوار را قطع کرد. این طوفان که 140 کیلومتر بر ساعت سرعت داشت، همچنین موجب سقوط درخت روی یک وسیله نقلیه و جان باختن سرنشین آن شد.
کارشناس امور بانکی با اشاره به افزایش ضریب امنیت در رمزهای دوم یک بار مصرف گفت با اجباری شدن فعالسازی رمز پویا از اول دی، رمزهای ثابت دوم در تراکنش‌های غیر حضوری بانکی باطل می‌شود. آقای محمد رحیم‌زاده عبدی در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت مدت استفاده از رمزهای یک بار مصرف حداکثر 2 است و پس از آن مجدد باید درخواست رمز جدید شود.
رمز دوم چون به صورت ثابت تعریف میشه، یعنی یه بار تعریف میشه و همیشه ازش استفاده میکنن، مخاطراتی داره که با لو رفتن رمز افراد سودجو میتونن با داشتن سایر مشخصات که خیلی هم سخت نیست نسبت به انجام تراکنش از روی کارت یک فرد دیگه اقدام بکنن. برای جلوگیری از این موضوع استفاده از رمز یک بار مصرف در دستور کار بانک ها و کلا جاهایی که سرویس های خدمات مالی ارائه میدن در دستور کار قرار گرفته توسط بانک مرکزی. چه همچنین این رمزها زماندار خواهند بود. در صورتی که طی مدت 2 دقیقه از این رمز استفاده نشه، این رمز به طور اتوماتیک باطل خواهد شد و مجددا در صورت نیاز بایستی درخواست رمز بشه.
پای رمزده با گرفتن رمز پویا اون رمز قبلی باطل میشه، درسته؟
طبق دستورالعمل بانک مرکزی تمام رمزهای ایستا بایستی که باطل بشن و مشتری فقط از رمز یک بار مصرف استفاده بکنه.
اما با فعال شدن رمزهای دوم یک بار مصرف از اول دی، مشتریان با مشتریان بانک‌ها این روش را مؤثر در افزایش ضریب امنیت حساب‌ها می‌دانند. همکارم تبریزی در این باره با تعدادی از شهروندان تهرانی گفتگو کرده است.
آمدی دم بانک و تراکنش دارید انجام میدید. شما رمز دوم اینترنتی دریافت کردید؟
این چند وقت، هر وقت که وارد اینترنت بانک شدم دیدم که اختیار این رمزهای یک بار مصرف رو میده که باید بریم بگیریم، ولی هنوز متأسفانه اقدام نکردم. اگر واقعا این رمز یک بار مصرف این زمینه رو ایجاد کنه که یه همچین اتفاقای دیگه نیفته، قطعا خیلی چیز خوبیه.
همونجوری که میدونید الان داره تبلیغ میشه رمز دوم یک بار مصرف بگیرید.
درسته.
نظرتون چیه راجع به این قضیه؟
فکر میکنم یکم امنیت کار رو میبره بالا. احتمال اینکه خطا پیش بیاد یا کسر از حساب بشه بدون اینکه خود فرد بخواد، این مشکلات پیش نمیاد.
تراکنش مالیتون رو از طریق اینترنت انجام میدی؟
خیلی کم و کوتاه.
اون رمز دوم دارید؟
بله، رمز دوم گرفتم.
حالا براتون مشکلی پیش نیومده حسابتون هک کنن؟
تا الان خوشبختانه نه، اتفاقی نیفتاده. خیلی زیاد شنیدم که اتفاقاتی افتاده، حساب هک شده و یکی از دلایلی که رمز دوم پویا رو الان مطرح کردن به همین دلیل.
خریداتون از طریق اینترنت انجام میدین؟
بله.
برای استفاده از رمز دوم؟
بله.
خب تا حالا مشکلی پیش نیومده براتون حسابتون هک کنن؟
چرا، حساب من یه بار هک شده، یه 5000 تومانی رو از دست دادم.
نظرتون راجع به این رمز دومی که الان داره صحبت میشه راجبش، رمز دوم رمز یک پویا مصرف یا پویا چیه؟
رمز پویا خب در کل اقدام خوبیه. خرید اینترنتی از جای مطمئن انجام بدن یا اینکه رمز دومشون رو از این رمز جدیده بذارن.
سازمان هواشناسی امروز برای استانهای واقع در حاشیه زاگرس مرکزی در برخی ساعات بارش پراکنده و خفیف و برای سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد که پیامد آن به تدریج در شهرهای پرجمعیت و صنعتی افزایش غلظت آلاینده های هوا خواهد بود. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در استانهایی که در زاگرس مرکزی واقع شدند در بعضی از ساعات بارش پراکنده و خفیف رو خواهیم داشت و فردا یک شنبه در مناطق شرقی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. در سایر مناطق کشور طی امروز و فردا جوی آرام رو خواهیم داشت که پیامد اون افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت خواهد بود. تهران هم امروز آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. غبار محلی رو تهران خواهد داشت. حداکثر دمای امروز در تهران به 10 درجه بالای صفر میرسه. حداقل دما نیز امروز صبح به 3 درجه بالای صفر رسید و پیش بینی شده که فردا هم همین حداقل دما رو در تهران داشته باشیم.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:59 است. همراهان ارجمند، بخش بعدی خبر رادیو فرهنگ رو میتونید ساعت 14 از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. با سپاس از همراهی شما عزیزان، روز بخیر، خدا نگهدار.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره
بیسکویت عالی. میت جوین با شهد انجیر.
هممون به دنبال همپای بهتر هستیم. باید پیداش کنیم. رفیق با کیفیت بودن یعنی مثلی بودن. خط تولید تمام اتوماتیک و پیشرفته، یکی از بزرگترین تولید کننده های انواع جوراب زنانه در ایران، مطابق با فناوری روز دنیا. تامین کننده بازارهای داخلی و صادراتی. مثلی جوراب بانوان.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همین مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم دوغ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. عاشق شو ای عاقل، تا کام دل برایت، تا کام دل برایت، ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، از هر جهان سرایت، از هر جهان سرایت، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن.
صبح عالیتون متعالی، روز خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان آرزو مندیم. 8:30 است، اتاق فرهنگ تقدیم به شما.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
سلام، صبحتون بخیر و پر انرژی به اتاق فرهنگ خوش آمدید. ما در اتاق فرهنگ با حضور میهمانان موفق و فعال در صنایع خلاق و فرهنگی میزبانتون هستیم. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، امروز گفتگو میکنم با جناب آقای علی نیکورزم، یکی از فعالان در عرصه پویانمایی و تولید آثار جذاب در این زمینه و مدیر استودیو راه رنگ. جناب آقای نیکورزم، به اتاق فرهنگ خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه شما. در خدمت شما هستم.
آقای نیکورزم، چطور شد که بعد از خوندن سینما و پویانمایی توی دانشگاه ورود کردید به این بازار و امروز یکی از فعالین صنعت پویانمایی کشور هستید؟
خدمت شما عرض شد، من این رو با یک داستانی تعریف کنم که چطور شد اصلا وارد انیمیشن شدم. حقیقتش تخصص من رستوران بود و من با پسرخالم یک مغازه‌ای داشتیم، کار فست فود بود محصول در واقع اون کار ما. یک روز داشتم رو تلویزیون نگاه میکردم، یه انیمیشنی دیدم که متوجه شدم این انیمیشن ایرانیه. خلاصه پرسجو کردم از دوستام که چون قبل از این هم تو حوزه گرافیک فعالیت داشتم، پرسجو کردم که داستان چیه. گفتش که یه استودیویی هست، من اونجا کار میکنم و اینا، اگه دوست داری بیا ببین. من رفتم دیدم، خب خوشم اومد، شروع کردم خودم در واقع به صورت خودجوش، یعنی
خود یاد گیرنده.
آره، شروع کردم هی تو این زمینه یاد گرفتم، هی اطلاعات کسب کردم. یواش یواش که با این زمینه، با این حوزه آشنا شدم، سعی کردم تو شرکت‌ها به عنوان حالا کارآموزی کار کنم. بگم حالا اینطور بگم که یه سالی یه زمان زیادی برد تا من یاد بگرفتم که چطوری اصلا اتفاق میفته. بعد یواش یواش متوجه شدم که فقط این نرم افزارها و این ابزارهاش نیستش که این انیمیشن ساخته میشه، یه دانشی اون پشت هست، دانش سینما هست. کم کم وارد دانشگاه شدم، تو این حوزه تحصیل کردم، دوباره وارد انیمیشن شدم، یه مدتی دوباره از انیمیشن دور افتادم، دوباره وارد شدم. همینطوری هی یواش یواش بگم زمان برد تا به نقطه امروز رسیدم. حدود 1-2 سال پیش بود که با یکی از همکارمون یه ایده‌ای به ذهنمون زد. ما می‌دیدیم که خب این انیمیشن‌ها تولید میشه تو ایران، حالا با هزینه‌ای، با یه عددی، و در واقع سفارش دهنده های انیمیشن تو ایران اینطوری بگم که خیلی بازار گسترده ای نداره، معلومه کجاست. شما میری یه جا پول میگیری و اون رو تولید میکنی، سفارش تولید میکنی و بهشون محصولشون رو میدی. دیدیم که خب خارج از ایران با یه عددهای خیلی بزرگتر از اینها این محصولات تولید میشن و هزینه های تولید خیلی بالا. یه ایده به ذهنم زد که چرا ما این کارو نکنیم، چرا ما خودمون تولید نکنیم و فروش خارجی نداشته باشه.
یعنی در واقع در مطالعاتتون از بازار به این نتیجه رسیدید که علاقمندانی هستن که میخوان از محصولات انیمیشن یا بهتر بگم پویانمایی استفاده کنن.
بله.
اما خدمات دهندگان یا وجود ندارن یا با هزینه بسیار بالایی این کار رو انجام میدن.
در حقیقت اون قسمت جذابش هزینه پایین تولید بود. ما نگاه میکردیم، من خودم توی یک سینمایی کار کردم، سینمای شاهزاده روم، نگاه میکردم. خب من اونجا توی تیم تولید بودم دیگه، عددا رو جمع میزدم، نگاه میکردم خب این عددا خیلی پایین در میاد. مثلا حدود 1 میلیارد تومان هزینه تولید یه فیلم سینمایی تو ایران هستش،
یه فیلم سینمایی برپایی پویانمایی.
بله
بله.
بعد خب شما میری تو اینترنت یه نگاه میکنی، عددها وحشتناکه، ده ها و شاید هزار برابر این تولید میشه. کیفیت چطور؟ مشابه یا حتی بعضی موقع بهتر از یه محصول خارجی.
چقدر؟
خب چرا این اتفاق نیفته؟ خب البته بقیه همکاران دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنن اینها هم این مسئله رو میدونن، ولی هیچ وقت به صورت جدی کسی سمتش نرفته بود که بیاد حالا این محصول ببره تو بازارهای خارجی شرکت بده، اونجا ببینه چطوریه، میتونه آیا ارتباط بگیره بفروشه، اصلا محتوایی که اونا دوست دارن چیه و سلیقه‌شون چیه تو بازار خارجی. این که یواش یواش هم بگم خود حدود یک سالی چند سالی هستش که استودیو به این فکر افتادن و یواش یواش دارن میرن وارد بازارهای جهانی میشن، اونجا میرن جلسات رو برگزار میکنن، متوجه میشن که در واقع محتوایی که اونا دوست دارن
مطابق با ذائقه مخاطبین
خارجی چه شکلیه. ما اومدیم هم کار کردیم، حدود دو سال پیش اومدیم یه طرح رو نوشتیم، اول رفتیم بررسی کردیم ببینیم چه طرحهایی موفق